قدر این چنین بود که ما در یه مقطعی خدمتهای مصطفا باشیم، بعد به دلایل متفاوتی که بیشتر ریشه در واقع فیزیولوژی داشت در واقع نه چیز دیگه ای و ناراحتی و خستگی ایشون، مدت کلاس‌ها به تعویق افتاد و خدمتتون عرض کرده بودیم که دوباره این کلاس‌ها رو سر می‌گیریم ان شاءالله. علی‌رغم گرمای هوا و دوری راه و سایر مسائل، در صورت این اتفاق مبارک افتاد و بعد از کلی خواهش تمنایی که ما از جناب آقای مصطفی داشتیم و نظر دکتر خانم رضوی و همکاراشون، در صورت ان شاءالله سعی می‌کنیم دوباره هنگ شنبه‌ها این کلاس رو ادامه بدیم و بریم جلو. لازم به ذکر چند نکته است که خدمت رو من واسه عرض کنم. اولی مسئله این که این دفعه سعی کردیم که تو حد امکان کلاس کاملا ورکینگ شده باشه. ما دعوت عمومی اصلا نکردیم. از کسانی خواهش کردیم تشریف بیارن که قبلا کتابای مصطفی رو خونده باشن، با تفکرات ایشون آشنا باشن و سوالاتی که میکنن سوالات در راستای آگاهی بیشتر باشه. مؤکدا خواهش میکنم سوالات تا حد امکان شفاهی نباشه، کتبی باشه. من اینجا خدمتتون هستم و سوالات مفید باشه، نه هیجانی. سوالی که مفیده سوالی است که به درد ما میخوره، یعنی میتونه مشکلی از ما رو حل کنه. ایراد گرفتن، عیب‌جویی زیاد به نظر نمیاد که مفید باشه. و نهایتاً این که من اجازه میخوام ازشون که اون حرف خودشون رو در کتاب رابطه نقل کنم که نفس همین که عده‌ای جمع میشن حتی هفته یک بار که به خودشناسی فکر کنن، نفس این تفکر زیباست. برای اینکه وقتی ما به همدیگه میرسیم یادمون میفته که هویت فکری داریم و در جهت زدایش این هویت فکری به هر حال باز آگاهی پیدا کنیم. پس خود جمع شدن شما اینجا یک نعمتیه، حداقل برای ما نعمته، حالا برای شما که زحمته شکی در این ندارم. تمایل بیشتر به مصطفی این بود که تو حد امکان کلاس حالت، حالا نگیم ورکشاپ، ولی یه حالت دور کرسی نشستن و صحبت کردن باشه، سخنرانی محض ایشون نباشه و همه دوستان نظر بدن، سوال کنن، صحبت کنن، یک اینتراکشن تعاملی بین آقای مصطفی و دوستان انجام بگیره. من هم اینجا خدمتتون هستم تا حدی که امکان داره در جهت خوندن سوالات و سایر مسائل، ان شاءالله رحمان که بتونیم با هم یاری همت و لطف شما این کلاس رو ادامه بدیم. بازم سپاس خودم رو و همکارانم رو اعلام میکنم از این که هوا گرمه، واقعا ما تمام تلاشمون کردیم از پنکه بگیری تا کوله تا هر چیزی که مقدور بود به کار بردیم، ولی هوا واقعا گرمه، شوخی بردار نیست و یه خورده وضعیت سالون شاید مناسب شأن شما نباشد. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم، ان شاءالله بزرگی خودتو میبخشید. ما خدمت شما هستیم. میگه دیگه حرفی نداری بزنید، او راست میگه دیگه، برای برای اون ایشون هم بدن برای نبخش دارم. شما یه صحبت مقدماتی بفرمایی تا دوستان سوالات شما شروع کنن، ان شاءالله ما سعی میکنیم که یواش یواش دیگه استفاده بیشتری از ازتاری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به نظر میسید که خیلی از چهره ها جدیده، نه؟ شما قبلا نیومدید. من فکر میکنم که اگر یه موضوعی شما ها تعلیم کنید تا دربارش صحبت کنه خیلی زنده تره، یعنی موضوع نظری، موضوعی که انتخاب کنیم نظری نباشه، یه چیزی باشه که مسئله باشه. البته یه نفر از دوستان گفته که درباره رابطه صحبت کنیم، قبلا گفت که به نظر من یکی از مسائل اجتماعی ارتباطه، ارتباط صحیح چه، ارتباط غلط چه، چگونگی ارتباط مهمه. من یه جواب مختصری که به این سوال میدم که ارتباط چیه، چگونه ارتباط برقرار کنیم، چگونه میتونیم ارتباط صحیح برقرار کنیم، در پاسخ به این سوال باید اینجوری بگیم که آیا ما ابزار ارتباط صحیح در وجودمون داره یا نداره. یعنی کیفیت وجودی من انسان طوری هست که استعداد مرتبط بودن داشته باشم. اگر کیفیت های وجودی من صحیحه، یعنی استعداد ارتباط برقرار کردن اگر در من وجود داره، ارتباط خود به خود برقرار میشه. و اگر من کیفیت های وجودی درش ارتباط برقرار وجود نداره، من چگونه میخوام ارتباط برقرار کنم؟ اگر من کیفیت وجودی یک جوری هست که میل ارتباط داشته باشه، یعنی میل ارتباط برقرار کردن صحیح داشته باشه، ارتباط یک کیفیت طبیعی و خود به خودی داره. ولی اگر من استعدادهای یا ظرفیت ارتباط برقرار کردن رو نداشته باشم، اون چیزی که بهش میگیم ارتباط یا رابطه، اون چیه؟ یک نوع تصنعیه، یک نوع دروغه، یک نوع نمایش و تظاهره. بنابراین باید ببینیم که آیا اصولا به جایی که ببینیم چگونه ارتباط صحیح برقرار کنیم، باید سوال اینجوری مطرح کنیم که آیا در وجود من انسان کیفیت‌ها و استعدادهای ارتباط برقرار کردن صحیح هست یا نیست؟ اولا خود مرتبط بودن ما فکر میکنیم که خیلی آسونه، ولی بسیار مشکله که انسان ارتباط به معنای واقعی برقرار کنه. من یه دفعه توی یک جای خوندم که یک بچه مثلا خرگوش نمیدونم بچه یک جانوری رو میبرن زیر آب، اینو میکشن زیر دریا، این بچه مثلا خرگوش رو میکشن، مادرش در کشتی مثلا هزارها کیلومتر فاصله داشته با اون بچه، واکنشش میده، افسرده میشه. من شنیدم که چنین چیزی بوده، علمیه. حالا اولین سوال اینه که آیا یا استعداد مرتبط بودن یعنی این که در اون بچه حیوان وجود داره، آیا در موجود انسان هم، در موجود آدمی هم وسایل ارتباطی وجود داره به معنای واقعی؟ یعنی آن گونه ارتباطی که مثلا بین اون خرگوش و مادرش وجود داره در انسان هم وجود داره؟ ما سه تا فرض رو در نظر بگیریم. فرض اول این که یک انسانی از ابتدای رابطه دوچار هویت فکری نمیشه، یعنی آزاد باید با استعدادهای واقعی و طبیعیش باید میاد، نه با اون چیزی که ما بشونیم تعبیرهای ذهنی، با اندیشه باید نمیاد، اندیشه البته علمی نه، اندیشه های تعبیری. یه فرق اینه که یه انسانی در یک محیط، در یک جامعه بزرگ میشه که با حالات فطریش بزرگ میشه، با حالات فطریش باید. آیا این انسان استعداد مرتبط بودن به اون معنایی که در اون حیوان وجود داره در انسان هم وجود داره؟ اینو البته بسیار مشکل کردن پاسخ صحیح بده، مگر از روی حس، از روی نمیدونم واقعیت. مهمترین وسیله ارتباطی در انسان اندیشه است، فکره. جز فکر چه چیزایی که ممکنه اون کیفیتی رو در انسان ایجاد کنه که اون مادر اون خرگوش داره؟ آیا در موجود آدمی هم چنان کیفیت های اصولا وجود داره یا نه؟ یک وسیله ارتباطی در انسان اندیشه هست، فکر. بدون تردید فکر چیزی نیست که اصلا ابزار ارتباط باشه. فکر فقط وسیله ارتباط با علمه، وسیله ارتباط انسانی نیست، وسیله اون کیفیتی در اندیشه نیست که در اون مادر خرگوش وجود داره. یا یک فرض دیگر اینه که یک انسانی ابتدا از ابتدا اسیر هویت فکری میشه، اسیر تعبیرهای اجتماعی میشه. این انسان به هیچ وجه دیگه ارتباط نداره، ارتباط به معنای واقعی دیگه این انسان نمیتونه داشته باشه. حالا انسان وقتی با فطرتش بزرگ میشه، لاغت فطرتش یه وسیله ارتباطی هست ولی ضعیفه. فطرت انسان یا قرایز انسان ضعیفه، به نظر در هیچ موجود آدمی اون کیفیت وجود نداره که در اون مادر اون بچه خرگوش وجود داره. انسان به جای غریزه اندیشه نیرومندی داره. خداوند به موجود آدمی به جای غریزه اندیشه قوی داده و اندیشه هرگز نمیتونه از اون نوع ارتباطات درونی عمیق برقرار کنه که بین مثلا حیوانات وجود داره. کما اینکه ما میبینیم که مثلا میتونیم بگیم اصیل‌ترین ارتباط عاطفی بین یه مادر با فرزندش، هیچ جانوری ما نمیبینیم که مثلا بچه شو بره بذاره سر راه یا بچه شو خفه کنه، ولی در موجود عالمی زیاد هست اتفاق میفته. به دلیل اونه که در انسان غریزه یا عاطفه خیلی قوی نیست، اندیشه قویه و اندیشه اصولا وسیله ارتباط خیلی عمیقی با زندگی و با هستی نیست. خب انسان اگر با هویت فکری یا با تعبیرهای اجتماعی بزرگ بشه، این به هیچ وجه دیگه در ارتباط با انسانهای دیگر نیست، برای اینکه فکر، فکرهای تعبیری عامل جدایی انسانها از دیگر هست. من فکر میکنم آدم حقیقی هستم به دلیل اینکه مثلا پدرم سپوره فروشنده دوره گرد و فکر میکنم که آقای دکتر خالقی رئیسم و من لیاقت معاشرت با ایشون رو ندارم، بنابراین من با ایشون ارتباطی ندارم. یا اینکه شما 10 سال پیش به من اهانت کردید، به من گفتید مثلا فرض نادان حقوق باز شارلاتان. خاطره این اهانت شما از 10 سال پیش ذهن من ثبت شده و من الان یادم، در این صورت من با شما هیچ نوع ارتباطی ندارم. اندیشه های تعبیری یا تصاویر حکم یک دیواری رو دارن که انسان ها رو از همگی جدا می کنن. بنابراین در حال حاضر ما انسان ها جز غریزه جنسی، از طریق غریزه جنسی بسیار کم با هم در ارتباط هستیم، بسیار ارتباطات اون ضعیف و متظاهرانه است. یک نفر این سوال میکنه که همون کسی که سوال ارتباط مطرح کرد گفت که رابطه یک انسان رها، یک انسانی که اسیر هویت فکری نیست، یعنی انسانی که با فطرتش بزرگ شده، و یک انسانی که اسیر هویت فکری چگونه رابطه ایه؟ آیا بین اینها تداوم و اخلال ایجاد نمیشه؟ آیا میتونن با هم رابطه برقرار کنن؟ پس باید که من اسیر هویت فکری هم و شما نیست، آیا ما میتونیم با هم در ارتباط باشیم؟ ارتباط بدون مزاحمت؟ از طرف من که اسیر هویت فکری هم ارتباط وجود نداره. من یه انسانی هستم که از هر انسان دیگری میترسم و اونجایی که ترس وجود داره جدایی وجود داره، ارتباط محال وجود داشته باشه. آنجا ارتباط هست که عشق هست. تا زمانی که من اسیر هویت فکری هستم خواهم بر اون تسلط پیدا کنم، از این بود نگاه نمی کنم که میخوام اون رو تحقیر کنم، نمیخوام بر اون سلطه پیدا کنم. میبینم که یک دست از این دست قوی‌تره، یعنی یه ارگانیک اونجا هست که از این ارگانیک قوی‌تره، او بهتر میتونه این عمل رو انجام بده. خیلی راحت به او میگم این کار رو تو بکن، در این بطری رو مثلا تو باز کن، این باز رو تو بردار. مثلا من نیاز به 10 کتاب دارم، میگم این 10 کتاب رو بگیر زیر بغلت بیار در خونه مثلا فلان جا میمان بده. به دلیل اینکه از رد شدن نمیترسه انسان آزاد، خیلی راحت تا اونجایی که ممکنه همکاری داره با دیگران، یعنی اینکه میخواد، امر میکنه، دستور میده، تقاضاش زیاده، تو نمیترسه. افراد دیگر رو مثل خودش میدونه، همون گونه که من از خودم زیاد توقع دارم، از خودم انتظار دارم که این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم، اون کار رو بکنم، چه مانعی داره که یک مقدارش هم از آقای دکتر خالقی بخوام؟ خب چون نمیترسم که آقای دکتر خالقی اگر گفت نه من سقوط کنه شخصیتم، خیلی راحت تقاضامو میکنم. و اگر ایشون اصیل هویت فکری نباشن و نتوانن اون کار رو انجام بدن، درخواست منو اجابت کنن، خیلی راحت میگن نمیتونم، خستم، نمیخوام، شوق این کار رو ندارم، من حالت خاصی پیدا نمیکنم. ولی اگر اسیر هویت فکری باشن، از یک طرف خود انسان اسیر هویت فکری تقاضاهاش خیلی محدوده، از ترس اینکه به چند علت، یکی اینکه از این میترسه که ردش کنم، اگر میترسه از من اگر تقاضایی بکنه بگم نه و من شخصیتش سقوط میکنه، چون نشنیدن مترادفه با اینکه او مهم نیست، او انسان قابل اعتنایی نیست. پس یک بودش اینه که از ترس اینکه ردش کنیم، از بود دیگرش اینه که خودش آدم حقیر میدونه و آدم حقیر به خودش نمیدونه که از دیگران تقاضا کنه. نتیجهش ببینید چی میشه. نتیجهش این میشه که فرض کنید من انسان اصیل هویت فکری نیستم، مدام از اون کسی که بام زندگی میکنه، از اون کسی که در ارتباط بام هست، تقاضا دارم. حتی به صورت آمرانه هیچ مانعی نداره بگم که این کار رو بکن، این کار رو نکن، این کار رو انجام بده. چون قصد تحقیر او رو ندارم، از خودم خاطر جمعم، خیلی راحت میگم این کار رو حتما بکن. ولی او اینطور نیست. او فکر میکنه که من اولا قصد تحقیرش رو دارم، اون وقت از یه طرف من خوره فرمایشاتم زیاده، مال او محدوده، غافل از این که محدود بودن دستورهای او مربوط به خودشه، مربوط به من نیست، فکر میکنه من مقصرم. بنابراین پیش خودش حسابهایی میکنه، میگه که او تازه 10 تا فرمان به من داده، من تازه 1 فرمان به او ندادم، پس من نمیبرم فرمانشو. حالت دفاعی به خودش میگیره، حالت منفی به خودش میگیره، از اینجا مزاحمت ایجاد میشه. البته مزاحمت برای خودش، اون بیشتر خودشو آزار میده. اگر من دیدم که مثلا فرض کنیم بار رو نه تو نمیبری، بالاخره میدم که یه حمل استفاده میکنم ببره، اگر تو نتونستی ببری. اگر باور کنید من به یه خانه مدیر صحبت خانه دست یه دست هم استاندیش بود، یه دست هم گوتری گوزم در این گوتریه رو باز کنید، گفت که تو فکر میکنی ما کنیز تویی؟ با همین که باید گفتم ما باید کنیز نگاه نمی کنم به تو. و چنین رابطه ای خب از طرف اون براش بدبختیه، برای چنین انسانی اومد، از یه طرف انسان هویت فکری جرأت نمی کنه دستور بده، به دلیل اینکه خودش رو حقیر میدونه، آدم حقیر مثل این که اصلا به اعلی حضرت فرض کنم که من دستور میدم که فرانکار رو بکنم، من که فرض اینجا باغبانم، من مثلا فرض اینجا یه بنده خدای هستم، مثلا به آقای دکتر خالقی که رئیس کل این بنیان هستم مثلا یه دستور بدم، به خودم نمیبینم. ولی اگر اصیل هویت فکری نباشم، خیلی راحت، چون قصدم آزار نیست، خیلی راحت میگه این کار رو بکن، خیلی بازم این کار رو بکن، حتما این کار رو بکن، و اگر او نکرد هیچ اتفاق نمیفته. ولی برای انسان هویت فکری فوق العاده سریعه که امرش رو اطاعت نکنن. این یه بود موضوعه. بود دیگر موضوع اینه که اگر مثلا من به یک شخص هویت فکری بگم که این امر رو انجام بده، اون وقت او با دید سوداگرانه همه چیز رو نگاه میکنه. برادران میگه که تو برای من چه کرده که من برای تو این کار رو بکنم. اون وقت حساب‌های انسان هویت فکری هیچ وقت بالانس نیست. بالانس نیست به این معنا که فقط اون که یک ریال در مقابل یک ریال نیست. اگر اون یک بار به من خدمت کرده، انتظار داره که بر اساس اون یک بار خدمت من بدون این که خودش بخواد من خدمت کنم بهش. منتها خیلی چه؟ من آدم بدبختی هستم، آدم ضعیفی هستم، آدم مریضی هستم. درسته که من باطنش اینجوری میگه، اون ضمیر ناخودآگاهش میگه که درسته که من دچار خودکندینی هستم، احساس حقارت میکنم یا جرأت نمیکنم به تو دستوری بدم از تو تقاضایی بکنم، ولی تو باید تشخیص بدی که من آدم بدبختی هستم، آدم بیماری هستم، خودم نمیتونم از عهده زندگی بر بیام، تو باید به من کمک کنی. یعنی انسان هویت فکری اصلا باطنش اینجوریه که میگه که چون من آدم مریضی هستم، آدم ضعیف و ناتوانی هستم و خودم از عهده کارهام بر نمیام، دیگران باید از عهده کارهای من بر بیام. اومد نفرت‌هایی که درونش انباشته میشه در ارتباط، ببین از چه جاهاییه، میگه که درسته که من به تو نگفتم بیا دیدن من، درسته که من تنها بودم و احساس افسردگی میکردم و به تو تلفن نزدم که تو بیای دیدن من، ولی تو باید درک میکردی که من یک آدم بیمار هستم، بدون گفته من باید میامدی دیدن من، و چون من نرفتم من از کجا بدونم که او احساس افسردگی میکنه، او احساس خلأ میکنه که برم دیدنش. اون میگه نگفته باید تشخیص بدی که من ضعیفم و باید میامدی به دیدن من. هویت فکری اصولا یک پدیده ناتوانه و وامونده است. به شکل‌های مختلف میخواد دیگران زندگیشو اداره کنن، منتها چون ترس از رد شدن یکی، احساس عبارت یکی نمیذاره که صریح باشه، میاد به راه‌های غیر مستقیم این به اصطلاح سربار بودنش رو تحمیل میکنه به راه‌های مثلا اینکه خودشو به بیماری میزنه. بسیاری از مادرها مثلا، بسیاری از همسرها خودشو به بیماری میزنن چون جرأت چیز ندارن، صراحت ندارن، فقط برای که به اصطلاح مثلا هم طرف و همسرشون رو منتر خودشون میکنن تا اون میل خشم ورزیدنش رو ارضا کنن. یا مثلا انسان هویت فکری یکی از نیازهای نیرومند وجودیش میل فریب دیگرانه، میل فریب دادن دیگرانه، میل محروم کردن دیگرانه. و کسی که میل محروم کردن داره، اولا هیچ وقت با رضایت کاری برای دیگران انجام نمیده، تمام وجود خودش توقعه و اینطور هم نیست که حاضر به خدمت نباشه، چون خودش پایی میدونه خدمت میکنه، ولی در این حال نفرت داره، خشم داره، برای مدام نمیزنه. میگه که من در ازای مثلا 10 تا خدمتی که من برای تو انجام دادم، تو چرا یک بار برای من انجام ندادی؟ غافل از اینکه تو خودت نخواستی. من از کجا بدونم که تو مثلا مریض بودی، احساس تنهایی می‌کردی و نیامدم دیدنت؟ تو چرا ابراز نمی‌کنی؟ در حقیقت صحبت کردم؟ در حقیقت. من فکر کنم
اگر
سه تا فرد در نظر بگیریم، اگر دو تا انسان اصیل هویت فکری نباشند، اینها با هم هیچ مشکلی ندارن. برای اینکه انسان‌های فارغ از هویت فکری با دید تعبیر نگاه نمی‌کنن در رابطه خود. من اگر زور بازوم قوی‌تر از آقای دکتر خالدی این رو من برمی‌دارم، اگر ایشون قوی‌تر ایشون برمی‌داره، هیچ معنی خاصی هم نداره، معنیش این است که ایشون رئیس من نوکرم. خیلی با هم با جامعه راحته، انسانی که اسیر هویت فکری نیست چون تعبیر درش وجود نداره، همه چیز رو به صورت یک ارگانیک نگاه میکنه. من در حال حاضر روابط رو به این صورت نگاه میکنم که وقتی شما از من تقاضایی میکنید میگم که مگر من نوکرم؟ با این دید نگاه میکنم که قصد استثمار منو دارید، قصد فریب منو دارید، قصد تحقیر منو دارید. ولی اگر اسیر هویت فکری نباشم، درخواست شما یا حتی امر شما هیچ معنای خاصی برای من نداره. اگر بتونم این بطری رو برمیدارم میدم شما، اگر نتونم با حالت عشق خیلی راحت میگم نمیتونم این کار رو بکنم. انسان هویت فکری اصولا با جدایی آشنا نیست، یعنی با این دید نگاه نمیکنه که این متفاوت با من، او رو هم خودش میدونه، همون گونه که خودش یک عملی رو انجام میده دیگری هم از دیگری هم میخواد انجام بده. هیچ معنای بدی هم در روابط نمیبینه، ولو اینکه حتی به زور ازش بخوان که فلان کار رو بکنه، فلان عمل رو انجام بده. عشق حاکم بر این انسان فارغ از هویت فکری، و عشق اصولا در شکل زیبایی هست که مثلا من ممکنه دوست داشته باشم حتی نوکر بچه باشم، خدمتش کنم. چرا در رابطه با شما این طور نباشم؟ شما هم مثل بچه من، مثل مثلا خواهر من، و من هم همینطور مثل برادر شما، مثل پدر شما. اینا رو گفتم برای که از این وقت هم تقاضای از این کردن فوری انجام بدید. نگید که من کنیزم، این با دید کنیز ما رو نگاه میکنه. درست کتاب من مثلا فرضی بلد نمیخوام بردارم ببرم، نمیدونم به تو تعمیل بدم. من با این دید نگاه نمی کنم، با دید این که تو کریز منی، با این دید نگاه می کنم که تو دختر منی، تو خواهر منی، من نمیتونم تو این کار رو انجام. از من خیلی توقع نداشته باشید که زیاد صحبت کنم، زود خسته میشم. مثلا جدیدی ها شما صحبت نمی کنم، یعنی اگر کسی سوال داره کار داره، شما سوال نداری؟ نه سوال نداری؟
خیلی متشکرم زمین مصطفی. اگه دوستان سوالات رو نوشتن یا فرصتی هست که من صحبت کنم سوالاتشون رو دارن بنویسن، همکارای من جمع میکنن اینجا میارن سوالات من میخونم تا یه خوردم آقای مصطفی به سوالات جواب بده. آیا مجزمت کشید خانم مشتری زمان رو بشن بزنم در این سوالا بیاد داشته سوالا
سوالات بریم بیدیم که قراره که سوال شفای بکنیم. سوال شفایی به این دلیل موقوفه که اگر یه ریه آدم حفر میشید یکیم اون وقت خدا رو بریم که چیز پدری از اون در جرمی حفر سیاه این جبری آن کتام لحن جبر هم
می خونم برای تو
من نمی سنم خودم
بزنم بخواه خودم جواب بدم از من مدود این که سوال کردن که یه مولانا در جایی تأکید میکنه که فرد برای سیر و سلوک نیاز به پیر داره، آیا این حد صحیح هست یا نه از دید شما؟ من این سفر این برای که ایشون یه خود سرعت کرده باشن از قول خود ایشون یه مسئله رو نقل کنم و بعد خودشون تکمیل کنم. ایشون میفرماین که من کورم، چهار نفر بینا هستن، میخوام راهی رو برم، اگر کورم از کجا بدونم کدوم بیناتر هستند که منو ببرند؟ اگر چش دارم چه نیازی به این چهار نفر دارم؟ یه بار دیگه عرض کنم خدمتتون، میگیم مرید، مراد، پیر، مرشد، هر چی اسمشو میذاریم. گفتم سوال چرا؟ یه روز دیگه خانم میخونم. سوالی بود که مولانا تاکید دارد بر اینکه ایشان برای سیطری بایستی پیر داشته باشد. آیا در جامعه ما چنین کسی وجود دارد؟ آیا سلسله عرفانی مورد تایید شما هست؟ که من خدمتتون عرض کردم که شما اگه یکی از سیدی های ایشون اشتباه نکنم همین صحبت میکنن که من کورم، نمیبینم، چهار نفر بینا هستن، چهار تا پیر، میخوام دنباله یکی از اینا بیفتم که من به راهی برسونه. اگر من کورم از کجا بفهمم کدوم بیناتر است؟ اگر بینا هستم چه نیازی به حضور اینا دارم؟ حالا شما بقیه جواب میتونید بفرمایید.
کافی بود
روزیات
بعد این سوال کردن که مولوی معتقد بینه که باید با پیر حرکت کرد، با یک راهنما، با یک رهبر. اولا نمیدونم چرا در این زمینه نظر مولوی یک مقداری مبهمه. یک جایی میگه که چشم داری تو، به چشم خود نگر، منگر از چشم سفید خیره سر، آن عطاکش گزید در سفر، خود بدان کو هست از تو کورتر، چشم چون نرگس فرو بندی که چی، که عصایم چشم کورم ای اخی. میگه خودت چشم داری، با چشم خودت حرکت کن، با چشم خودت راه برو، با چشم خودت نگاه کن. چرا از دیگران میخوایی تا زندگی رو برات توضیح بدن؟ خودت نگاه کن. ولی یک جایی هم میگه که چی میگه اونجا که رهبر پیر رو چیز میکنه، پیر رو توصیه میکنه، یه جایی هست یه شعری داره که میگه که
این پیر من رو خرابا هر چند سکندر زمان
نه این مصنبیه یه جایی دیگه به هر حال پیر رو توصیه میکنه. در اینجا بعد باید به این شد که آقا سوال کردن در جامعه ما کیه پیر؟ من؟ یعنی در جامعه ما پیر عرض می شود که پیر فقط به معنای انسان نیست. کتاب هم می تونه پیر باشه. قرآن یک پیره، قرآن یک رهبره، یک رهبرنده است. نجور براهه یک پیره، مذهب یک پیره.
در صورتی که من خدمت میکنم از سلام اینی که خواهش کنم
یه نفر نوشت که این کسانی که آمدن اهل جدل نیستن، نمیدونم آنها از کجا تشریف دارن. میتونن سوال شفاهی مطرح
کجا نوشتن؟ اینجا نوشتن بیرم چشم بیرم بشه. ما موزیم خواهم نظری چشم متعیزه تایی باز باید
سوال شفایی داره من صادق
این دوستان
اگر جرمی بود اون وقت دیگه ما چی داشت میکنم میکنم اینو قرار دکن نمیم نگفتم به این جرمیزی ها یه خانمی به یه دوستش میگه به این جرمسات مصفا اون دوستش میگه من نمیام تا حالا تو مگه نرسیدی جرمساتش اگر کسی سوال ناجور بکنه مثل سگ پره آدم اگر میخواد مثل سگ نپرن بکنون جدل نکنید سوالات شد درفته باشه در ادام سک میپرم.
خب یه سوال شما تو نگاه که من بخونم براتون سوال مفیدیه. میفرماییم در اکثر مواقع به نظر میرسد وقتی دادهی حسی مثل یک منظره و یک صدا به ذهن وارد میشه تعبیر و تفسیر و برداشت آنقدر سریع صورت میگیره که گویا فرایندی ناخودآگاه هست و بسیار مشکل میتوان جلوی این تعبیر تفسیر رو گرفت. در برابر این سرعت شگفت‌آور تغییرهای ذهنی چه باید کرد؟
شما کتاب های من رو خوندید؟
خیلی خوبش نداره. تفکر دارم خوبه. ولی همه این سوال بکنیم. پاسخ این سوال رو من این جاهایی داده است. که ببینید این که ما واقعه تا چه حد اولا سریع باشه و ثانیا تا چه حد بمونه تو ذهنمون بستگی داره به اون زمینه های ذهنی خوده. فرض کنید که یه را پس تو کوچه به من میرسه میگه که تو کبریت داری؟ میگم نه من رد میشم. اگر فردا شما از من بپرسید اون آقا دیدی تو خیال میده تو چی گفت یادم نمیاد، برای اینکه سؤالش مهم نباشه روی هویت من تأثیری نباشه. ولی اگر همون شخص بیروت به من گفت که تو آدم احمد شالاتان کلاهبرداری هستی، حتی 20 سال دیگه، 10 روز دیگه، 20 روز دیگه شما از من بپرسید که اون آقای بسمه چی گفت روز خیابون یادم، میگم که به من گفت توش آدم شالاتانی هست. حالا اگر من هیچ تصویری از خودم نداشته باشم به عنوان اینکه من آدم صادقی هستم، آدم کلاهبرداری نیستم، آدم شالاتانی نیستم، هر اون آقای که من گفته شالاتان همونقدر در ذهنم باقی میمونه که اون آقا من گفته کبریت داری باقی نمیمونه. پس ما باید از طریق آگاهی توجه کنیم که اصلا پدیده‌ای به نام شالاتان وجود نداره. تعبیر انسان ها چیزی که وجود نداره چرا من به خودم نسبت بدم؟ چرا تو ذهنم نگه دارم؟ جوابتون دارم
اجازه من یه خدمتون دخالت کنم. یک لمی را که وجود داره، حالا از اقایی که من عرض کنم بخش عمدهش را سعی میکنم که از سرمجد خود ایشون باشه، بخشم به هر خانه خانه اصلا تجربه دیگه ای داره، این که ما باید تا هر امکان سعی کنیم توجه را بالا ببریم تا اندیشه پایین بیاد، در این شکی نکنیم. یعنی یکی از راه‌های رهایی از هویت فکری و فکرهای بیهوده و پرس زن و بلگرد در ذهن توجهه. شما وقتی داخل جنگلی رفتی میبینید که وقتی دقت میکنید، توجه میکنید به اون برگ‌ها، به اون صدای سکوتی که اونجا هستش، یه مرغی که میپره، هر مقدار این پنج حس رو بیشتر کار بگیرید اونقدر اندیشه میخوابه. این یکی منطقه.
من یه چیز دیگم فرمایش آقای دکتر خالقی به ذهن من متبادر کرد، اینه که ببینید اگر که من اینجا نشستم و فرض شما رو من بگید احمق، این روی من تأثیر میذاره. ولی اگر بچه‌ام دیشب مرده باشه، من به قدری یعنی یک وضعیتی بچه مرده بیده، من یک وضعیتی به من میده که اصلا از این آدم میرم بیرون، اعتنایی ندارم به این که این به من میده که عجب صحبت کردی، عجب احمقانه صحبت کردی، تو شالاتانی، کلاهبرداری یا برعکس عجب آدم صاف و صادقی هستی. اگر ما توجه کنیم که این هویت فکری یا این تصاویر در واقع اصالت ما رو میکشن، فطرت منو که عشقه، که شور هستیه، که شعله زندگی اینا سرکوب میکنن، یعنی اگر من جدیت مسئله رو درک کنم حرف شما رو من تأثیر نمیذاره. یعنی که من اگر توجه کنم که وقتی شما من گفتید آدم احمق شالاتانی هستی، مثل این که فطرت هم یعنی بچه عزیزم رو دارید میکشید، من اعتنا نمیکنم به حرف شما. مسئله ما اینه که اشتغالات کوچ از کودکی باعث شده که ما ارتباطمون با فطرتمون قطع بشه و اصلا فراموشش کنیم. مولوی میگه که آنچه در شهرزاد و در آب سیاه، او چه دامد لطف دشت و رنج چاه، یاد فکری در اسیری افتاد، یاد اول بود مادر برگزار. ما از اول یک موجودات بدبخت حقیر پوچ برآمده ایم و مدام دیگران تعبیر ها هستیم که اون من گفت خوب صحبت کرد یا بد صحبت کرد، شالاتان یا غیر شالاتان. نمیدونیم که با اسیر این گونه تعبیر ها بودن باعث میشه ما از فطرتمون قدم به قدم دورتر بیم و اگر اعتنا نکنیم به این تعبیرها یا در حالت توجه قرار بگیریم به قول آقای خالدی رها میشیم این تعبیرهای
یکی از اشاراتی هم که باز ایشون کردن اینه که زمانی که ما توجه میکنیم منقطع میشه. در واقع شما سوالتون اینه که زیبایی جنگل، صدای دریا، صدای یک آواز ما رو گرفته ولی توجه موقع استمرار نداره. یکی از راهی که ایشون پیشنهاد میکنه اینه که کافی شما لفظ روش نذارید. یکی از لمای اینه که لفظ روش نذارید. یعنی چی؟ یعنی وقتی به جنگلی میرسیم میگیم به به جنگلی اصلا نگو، چون وقتی که اسمش میذاری قطع میشه دوباره اون فکر رابط میاد. یعنی فرزن داری؟ برای استمرار توجه کافی ما لفاظی نکنیم، به لفظ پردازیم اون لفظ به شکل رو میاره، اما اگه به لفظ پردازیم استمرار بیشتر میشه.
ایش
از
که
سوال
نداره؟
چرا سوال
هست
خواهم بکنم. خسته شدی؟
نه.
همون خوابزلی هم بگن در ما میتونیم تموم کنیم یا ادامه داشته باشه. حالا مدیریت با شماست، یه موقع ما این بالا نیست هر خدمت رو نشده باشیم. برای یه سوالی کردن که من فکر کنم که ایشون خواهند گفت اگه شما کتابای من رو نخوندید. سوال کردن که اگر از یکی از مظاهر انسان اصلی در هویت فکری اسارت در میان افکار و تمایلات بیهوده است، شما برای رهایی از اسارت چه پیشنهادی می‌فرمایید؟ کتابا رو بخونید.
مظاهر انسان
اصلی
در
هویت
اسارت در میان افکار و
با یه جمله نمیشه این پاسخ این سوال رو داد. من چگونه از تمایلات رها بشم؟ اصلا تمایلات اصل اساس مسئله انسانه.
حتی تخیلات من اشتباه کردم. تخیلات.
تخیلات اصلا. تخیلات اصلا. هویت فکری بنیانش بر تخیل و تمایل و شهوت مولوی میگه خشم و شهوت
خواستن.
مولانا میگه اساس نفس بر شهوته، بر خواستنه، بر میله. من سوال دیگه ای که
به خود خودت اگه سلام میدونی
سوالش اینه که رابطه خود و خدا چیه؟ رابطه خودشناسی و خدا چیه؟ بعد رابطه میان واجب و ممکن یا حادث و قدیم چگونه است؟ نمیدونم شما کتابای من این سوال کنده کتابای من رو هست. من اونقدر سوال ندارم واقعا. نمیدونم حادث و قدیم چیه؟ واجب و ممکن چیه؟ من سوالم به قول معروف در ساعت پیکروب از این مالتر سوال نکنم. نمیدونم سوال
اونم نافلونی
چه ارتباطی به مسائل ما داره؟ میدونید کتاب های من اگر کسی خونده باشه از بود سعی کردن مفید با مسائل برخورد کنم به همون برخورد کنیم. اینه که من تا خودم رو نشناختم خدا رو که نمیشناسم، بنابراین چرا به خدا رو پردازم؟ من اول باید به خودم رو پردازم. پیامبر اسلام میفرمان که اول خودت رو بشناس بعد خدا رو میشناسی، خود به خود بشناسی. اول نمیشه خدا رو شناس بعد خود، برای اینکه خود حجاب بین تو و خدا قرار بشه. در این صورت ما چیکار به خدا پیوندم؟ پیوند کوری حجاب توهم سر هزاران پرده آمد تا اله هر یکی در صفحه موضوع جوست، وهم او آن کام خود این اوست. میگه که هر کسی خدا رو از طریق توهمات خودش نگاه میکنه، با خدایی که ما در بارش فکر میکنیم، خدایی که در بارش صحبت میکنیم، خدایی که در این سعی میکنیم بشناسیمش، با ساب تصورات و توهمات خوده داریم. پس ما اول باید این توهمات رو از بین ببریم. اون موقع به قول اشاراتی که در مذهب هست، موقع میبینیم که خدا از رهی گردانم به خودمون نزدیک نزدیک، میبینیم در خودمون.